بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و سروران ارجمند، برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و قبولی طاعات و عبادات دارم. پیشاپیش عید مبارک فطر رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم. خب، همونطور که خدمتتون عرض کرد که مستحضر هستید، ما در بحث در مقام شرح رسالت الطیر ابن سینا بودیم و جلسه گذشته آخرین بندی که خواندم بند دهم بود و در بند دهم منتها یکی دو نکته باقی موند که اونها رو دیگه فرصت نشد امروز من توضیح میدم تا به وارد بند بعدی بشه. خب، ماجرا این بود که به هر حال مرغان در اون سیری که داشتن در نهایت به محضر ملک رسیدن و ملک رو هم گفتیم که عقل اول باید معنا کرد. منتها بعد از اینکه شرح قصه خودشون رو گفتن و رنجهای خودشون رو برای او بیان کردن و از اون طرف هم از ناحیه ملک مهربانی ها دیدن، یک درخواست اصلیشان این بود که بندها از پایشون باز بشه، ولی اون رو ملک که عقل اول باشه گفت که این کار من نیست. کسی که این بند رو بر پای شما گذاشته او خودش باید باز بکنه. و عرض کردم که این یک نوع عنایت فیلسوفانه به نظام اسباب و مسببات هستش که در حقیقت نظام عالم این بر اساس صرف قدرت مطلق اداره نمیشه، بلکه بر اساس حکمت در وهله اول اداره میشه. به هر حال اون عبارت پایانی که امروز میخواستم بیشتر روش درنگ بکنم این بود که و درخواستیم تا آن بقایای بند از ما از پای ما بردارد تا در آن حضرت به خدمت بنشینیم. خب، گفتیم که این بندها را از پای ما بردار و ما هم وقتی که به این مقام رسیده ایم در همین جا بمانیم، چه جایی بهتر از این. پس جواب داد که بند از پای شما کس گشاید که بسته است. اون کسی که این بندها رو بسته اون خودش میتواند از پای شما باز کند و من رسولی به شما فرستم تا ایشان را الزام کند تا بندها از پای شما بردارد. گویی که ما اگر اسیر طبیعت هستیم و البته عوامل طبیعی و عالم ماده ما را اسیر کردن و دوباره باید همون اسباب و مسببات به کار بیفتن تا ما از این اسارت رهایی پیدا بکنیم، ولی فعلی که در عالم طبیعت اتفاق میفته به لحاظ فلسفی هم همینطوره. به لحاظ فلسفی هم اون چی که در عالم طبیعت اتفاق میفته به این نفع هست که علل و عوامل طبیعی علل معده هستن ولی علت تامه نیستن. در طبیعت هر اتفاقی که بیفتد، هر تغییری که ایجاد بشود در حقیقت به واسطه علتی است برای طبیعت. به همین دلیل هم هست که فیلسوفان ما روی عقل فعال، مفهوم عقل فعال بسیار تأکید می‌کردند، حتی در امور طبیعی، نه در امور معنوی. در امور طبیعی هم می‌گفتند که هر چیزی که در عالم شکل میگیره، اتفاق میفته، یا تمام علل و عواملی که ما در عالم طبیعت میشناسیم، اینها شریک العله هستن، علت تامه نیستن. اون چیزی که ناظر بر همه اینهاست، مشرف بر همه اینهاست، عقل فعال هست. حالا اگر اتفاقی هم به لحاظ معنوی باید در عالم بیفته، یک چنین وضعیتی دارد و گفت که خب، در این حالی که علل و عوامل طبیعی شما رو اسیر خودشون کردن و باید تصرفی در اونها بشه، اما من رسولی با شما میفرستم و من رسولی به شما فرستم تا ایشان را الزام کند که بندها از پای شما بردارد. کسی رو میفرستم و این در حقیقت همون علت مابعد و طبیعی است که در اصطلاح فلسفی ازش به عقل فعال تعبیر میشه، و اون همه تأکیدهایی هم که کوربند روی عقل فعال داره به واسطه این هستش که اگر اتفاقی باید برای ما بیفته، فقط به جد و جهد ما وابسته نیست، بلکه باید عنایتی هم باشه، یعنی هم کوشش باشه و هم کشش. در پایان جلسه گذشته آقای دیباجی که تشکر میکنم ازشون، ابیاتی رو از مولانا خوندن و این ذهن من رو متبادر کرد به یک بحث مهمی که در اینجا در واقع به لحاظ مباحث کربن خیلی برای ما اهمیت داره، و اینکه اون رسول که بند رو از پای ما باز میکنه به لحاظ فلسفی عرض کردم که عقل فعال هست یا عقول فعاله هستند، همون چیزی که حالا سهروردی ازش به تباع تام تعبیر میکنه، یعنی اون جلوه عقل فعال برای ما. اما وقتی از منظر اسلامی یا از منظر شیعی بهش نگاه میکنیم، اون رسولی که با شما میفرستم، این رسول در حقیقت ناظر به ولایت هستش، چون نماینده عقل فعال، مظهر عقل فعال در عالم ما، یا کسانی که این اتصال به عقل فعال رو تجربه کردن، خب معصومین هستند. معمولا در ذیل آیه 3 سوره مائده که خب یک به لحاظ شیعی خیلی آیه مهمی است، که اونجا خطاب به پیامبر می‌فرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام ما دینا. خب من امروز نعمتم رو بر شما تمام کردم، دینم رو برای شما کامل کردم، نعمتم رو بر شما تمام کردم و راضی شدم که اسلام دین شما باشه. غالبا مفسرین این رو، یعنی این آیه رو، مرتبط می‌دانند با ولایت امام علی علیه السلام، یعنی اون وقتی دین کامل شد و نعمت تمام شد، این رو به واسطه، یعنی مرتبط می‌دانن با قدیر، واقعی قدیر، و اون خطابی که پیامبر در مورد امام علی داشت، من کنت مولاه و هذا علیون مولاه. خب اون وقت اینجا بس پیامبر مفهوم، یعنی انگار که اون کمال دین و اتمام نعمت با ولایت کامل میشه. ولایت به معنایی که کربن در آثار مختلفش بیان میکنه، خب میگه که این ولایت یک ولایت سوچی است. مفسرین ما هم گفتن، مثلا علامه طباطبایی هم میگه که وقتی مفهوم ولایت مطرح میشه، یکی ولایت خداست، یکی ولایت رسول، و دیگری هم ولایت اولوالامر، که البته از منظر شیعی اولوالامر همون امامان معصوم هستند، چون ولایت و اطاعتی که در ردیف اطاعت خدا و رسول باشه، فقط در مورد یک انسان معصوم قابل تصور. یه نکته ای که یه قدری از بحثم ممکنه فاصله بگیره، ولی در داخل پرانتز عرض بکنم، خود حدیث قدیر هست که من کنت مولا فهذا علی مولا، اگر کسی که من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. ما معمولا این رو، خب مولا و ولایت رو به معنای سروری و آقایی میگیریم و غالبا ازش بردگی و بندگی دیگران مستفاد میشه، یعنی وقتی که کسی که مولا هست، بقیه در مقابل مولا عبد هست. ولی جالب این هست که در یک معنای لطیف عرفانی، ولایت رو به معنای آزاد ساختن انسانها در نظر میگیرن، یعنی شأن ولایت سروری بر بندگان نیست، برده کردن آنها نیست، بلکه شأن ولایت آزاد کردن هست، بند گسستن از پای انسانهایی هست که اسیرند. در این ابیاتی که آقای دیباجی به من یادآوری کرد، در مولانا اگه دقت کنید دقیقا گویی که اون فهمی که مولانا از ولایت داره، گویی همین عبارت ابن سینا رو داره برای ما تفسیر میکنه: زین سبب پیغمبر با اجتهاد، نام خود وان علی مولانا هاد. گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت پایت برکند. خب مولا کیه؟ معنای مولا چیه؟ مولا کسی است که تو را آزاد میکنه، بندها رو از پاد باز میکنه. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. خب پس در واقع ولایت در اینجا درسته معنای آقایی، سروری، مولایی، همه اینها رو داره، ولی کارکرد ولایت دقیقا همین هست که تنها او میتواند این بندهایی رو که بر پای ما گذاشته شده، این بندها رو باز بکنه. شأن ولی در عالم این هست. این نکته ای که داشتم داخل پرانتز عرض میکردم اینه که معمولا ما حدیث قدیر رو و این مضمونی که در حدیث قدیر بیان شده اینجوری در نظر میگیریم که گویی که این فقط پیامی است برای ما شیعیان و ما شیعیان فقط به این عمل کردیم، و اما اگر دقت بکنید خود بزرگان شیعه مثل علامه امینی وقتی که اون اثر سترگ القدیر رو می نویسه، از این باب می نویسه که این برای وحدت میان مسلمانان هستش، به دلیل اینکه یک وجهی که در اون حدیث قدیر میان ما و اهل سنت حالا اختلافی هستش اینه که حالا امام خلیفه میش بشه یا نشه، اون جای بحث داره و ممکنه در اینجا ما وارد گفتگوهای کلامی بشیم و بحث حقانیت امام علی رو برای امر خلافت بعد از پیامبر مطرح کنیم، ولی اون شأن اصلی که پیامبر برای امام علی در اینجا معرفی کرد و اون این بود که او وسیله است، او راهی است برای باز کردن بند از پاهای ما، این چیزی نیست که شیعیان و سنی ها درباره اون اختلاف داشته باشند. به همین دلیل هم هست که چنین حدیثی، خب میدونید که حدیث قدیر متواتر هست، یعنی همه شیعیان و سنیان این حدیث رو قبول دارن و قطعی میدونن. متواتر، نکته رو توجه بکنید که یکی از به اصطلاح یقینیات، یعنی قضایای یقینی رو چند دسته میکنه در منطق، یکی از قضایای یقینی، یک قسم از یقینیات متواترات هستش و حدیث قدیر متواتره، بنابراین همه اون رو قبول دارن. حالا البته ممکنه در تفسیرش اختلاف نظر داشته باشن، ولی با همه اختلاف نظرهایی که دارن در این نکته که ولایت به معنای همین باز کردن بند از پای ماست، در این میشه گفت که لااقل شیعیان و صوفیان، عارفان سنی، عارفانی که مثل مولانا و بسیاری دیگر در این اشتراک نظر دارن. حالا من برای اینکه این نکته رو یه قدری توضیح بدم که چگونه ولی امام می تواند نقش اون رسول ملک رو ایفا بکند، به نظرم یه مقدار باید در همین نوشته های خود کربن و استنباط هایی که از متون ما داره تأمل بیشتری بکنیم. ببینید، من به دوستان توصیه می کنم در کتاب زمان ادواری، در بحث از، یعنی اون بخشش که تألیف هست، من یک بحث خیلی بلندی هم نیست، بحث کوتاهی هست، اونجا مضمونی رو مطرح کردم که اون رو ببینید، تحت عنوان تناظر فرشته شناخت و امام شناخت. اینکه خب اینجا بحثی که ابن سینا در رسالت رو تیر میکنه یک بحثی در فرشته شناسی هستش دیگه، یعنی اون عقل اول که عرض کردیم، خب به هر حال فرشته است، ملک مقرب هستش و ازش با ملک تعبیر میکنه، از طرف دیگر رسول او هم خوب گفتیم که عقل فعال هست یا عقول فعاله هستند، پس این بحثی در فرشته شناسی هستش. ولی امام شناسی گویی که ما به ازای همون فرشتگان بر روی زمین هستند، اون کاری رو که فرشتگان آسمانی انجام میدهند و ارتباط ما با اونها قطع شده، به واسطه حضور امامان، به واسطه حضور اولیاء خداوند، این ارتباط در زمین برقرار میشه. این نکته رو یعنی که من در اونجا توضیح دادم، در حقیقت بر اساس نوشته های مختلف کربن میشه استنباط کرد. خب یکی از عبارات قاضی سعید که روش تأمل میکنه این هست که امام علی میفرماید که انا الهادی و المهتدی و ابو الیتاما و زوج الارامل. خب من هدایت کننده و هدایت شده ام، من پدر یتیمان و همسر بیوه زنانم. خب جلسه پیش اشاره کردم، الان بیشتر بازش میکنم. خب این سخن یک وجه ظاهری داره، یک وجه باطنی. خود قاضی سعید اینجوری میگه، وجه ظاهریش اینه که امام به یتیمان و بیوه زنان خب توجه داشت، حتی با یتیمان هم بازی میشد، اونها رو مسرور میکرد، خوشحال میساخت، به بیوه زنان هم همینطور، یعنی یاری و حمایت رو داشت و ما روایات زیادی در این باره داریم. اما قاضی سعید میگه که خب یه بچه باطنی هم داره و اون اینه که درسته که امام پدر یتیمان ظاهری بود، یتیمانی که در این دنیا پدر خودشون رو از دست دادند، کودکانی که پدرشون از دست دادن، ولی اون حضرت پدر یتیمان و بیوگان معنوی نیز هست. اما بیوگان و یتیمان معنوی که به حقیقت اینها یتیمن، به حقیقت اینها بیوه هستن، اونهایی هستن که دستشون از دست اون همسر آسمانیشون، از دست اون پدر آسمانیشون بریده شده. یعنی اینها حتی در حقیقت نمیتوانند با اون رسول ملک همراه بشن. امام برای اونها پدری میکنه، امام برای اونها همسری میکنه. لذاست که خود قاضی سعید درباره امام اینجوری مینویسد، انه در شرح اون کلام امام، انه به عقله المقدس و نوره الاقدم هو الفحل المکرم لعقلیت نفس الکلیه للعالم فشعنه به نظر الى ارامل النفوس المنقطعه عن العالم العقلی و الملکوت الاعلا شعن روح القدس بالقیاس الى مریم البتول العذراء. خب حالا این قسمتش که برای بحث من مهم هست اینه که نسبت امام و شأنه به نظر الى ارامل النفوس، نسبت امام به نفس های بیوه شده که از عالم عقلی و ملکوت اعلی بریده شده اند، همانند شأن روح القدس نسبت به مریم بتول عذرا است، یعنی مریم باکره است. در واقع روح القدس برای مریم عذرا همسری کرد دیگه، چون در واقع باید اون روح الهی در او تمیده میشد، در رحم او وارد میشد و از او متولد میشد. به تعبیری مریم باید فرزند نفس خودش رو متولد میساخت و هر کسی باید این به اصطلاح بارداری معنوی رو داشته باشه تا بتواند فرزند حقیقی نفس خودش رو به دنیا بیاره. ولی مریم به تنهایی نمیتوانست این کار رو بکنه، این رو باید به کمک روح القدس، با فیض روح القدس این کار انجام میشد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. خب اگر این فیض روح القدس عنایت نکنه، مدد نکنه، اون در واقع زایندگی معنوی اتفاق نمیفته. اما حالا که ما با اون روح القدسمون ارتباطمون کمتر شده و در واقع خیلی سخت هست برای انسان که مستقیما با اون روح القدس ارتباط برقرار بکنه. امام برای ما زمینیان همون کار رو انجام میده و امام در واقع مادام که ما از اون روح القدس وجودی خیش جدا افتاده ایم، امام برای ما این زمینه رو فراهم میکنه. خب بنابراین نکته ای که میخواستم بگم، یعنی این تناظر فرشته شناختی و فرشته شناسی و امام شناختی رو به این شکل میشه تبیین کرد و حتی قاضی سعید در تفسیر کلمه ای که عبارتی که امام علی داره، انا کلمت و تقوا، میگه که این رو اگه بخوایم تفسیر کنیم دو جور میشه تفسیر کرد. یکی اینکه بگیم امام رب و نوع تقواست و یکی بگیم رب و نوع متقیان هستش، که در هر دو صورت در حقیقت وقتی که امام رو رب و نوع تقوا یا رب و نوع متقیان دانستیم، به یک معنا امام در اینجا به جای رب و نوع انسانی نشسته، که رب و نوع انسانی مخصوصا در نزد اشراقیان ما، نزد سهروردی، همونطور که میدونید مفهوم بسیار مهمی هستش، که البته نظام عالم رو سهروردی بر اساس ارباب انواع در نظر میگیره که هر نوعی یک ربی داره، یک خداوندگاری داره و انسان هم به عنوان نوع خداوندگار خاص خودش رو داره، رب و نوع خاص خودش رو داره. ولی همونطور که انسان در این عالم موجود ممتازی است، رب و نوع انسان نیز در میان ارباب انواع رب و نوع ممتازی است. خب حالا وقتی که ما میگیم که امام رب و نوع متقیان هستش، در حقیقت گویی که امام داره اون رب و نوع انسانی رو در عالم ما نمایندگی میکنه و تمثل و به اصطلاح ظهور اون رب و نوع در میان ما هستش. خب حالا پس اگر باید بندها از پای ما باز بشه، اینجاست که بدون ولایت، بدون حضور چنین انسانهایی در میان ما، این بند گشوده شدنی نیست. من رسولی به شما فرستم تا ایشان را الزام کند تا بندها از پای شما بردارد. و صاحبان بانگ برآوردن که باید بازگشت. صاحبان در اینجا یعنی یاران، هم نشینان ما، خب بانگ برآوردن، که البته این بانگ برآوردن گویی که یک نوع حزن اندوهی هم تداعی میکنه، در حکایت های دیگه خیلی صراحت داره که بازگشتن برای اونها بسیار سخت و دردناک بود. حتی در اون مکاشفه میرداماد که در رساله خلعیه بیان شده، خب ایشون بسیار محزون هست از اینکه دوباره باید به جسم برگرده. از پیش ملک بازگشتیم و اکنون در راهیم با رسول ملک میاییم. ما در راه هستیم، داریم باز میگردیم، ولی این دفعه فرق میکنه دیگه. بازگشتمون به همراه رسول ملک هستش. اون کسی که میتواند بندها رو از پای ما باز کنه، او رو یافتیم. او همراه ما شد. خب این تا اینجا اصل اون حکایتی که ابن سینا میخواد بیان بکنه پایان میده. ولی مؤخره ای که داره، به نظرم این مؤخره هم خیلی مهمه که من این مؤخره رو میخونم. تا قبل از اینکه این مؤخره رو بخونم، این بحث که چرا بعد از رسیدن، بعد از وصال باید بازگشت، این دقیقا به این معناست که وصال و عروج در عالم ما برای هیچ انسانی همیشگی نیست. از همین رو هم هست که به لحاظ عرفانی، به لحاظ معنوی، ما همیشه دو مفهوم قبض و بسط رو در کنار هم داریم. بله گاهی بستی دست میدهد، ولی ممکن است بعد از این بسط قبض باشه و این هم یه قسمتیش در اختیار انسان هست، ولی همیشه هم اینگونه نیست که او خودش بتواند تغییر در این وضعیت ایجاد بکنه. این رو ابن سینا، این مضمون رو که چرا این گونه است و و به نحوی میخواد بگه که وضعیت وجودی ما به اصطلاح حالت اگزیستانسیل ما این هست که ما چاره ای جز این نداریم، در تقدیر ما چنین رفته است که اگر آزادی هم دست بده آزادی موقتی است، اگر بستی دست بده این بست همیشگی نیست. در حی ابن یقظان که امیدوارم بتوانیم به حی ابن یقظان هم برسیم، ولی پیشاپیش من عبارتی رو در اینجا میخونم که ابن سینا این موضوع رو برای ما توضیح میده. و تو، یعنی در واقع وقتی که سالک با پیر با حی ابن یقظان گفتگو میکنه و همین سوال رو میپرسه که چرا خب این عروج ما همیشگی نیست، او تبیین میکنه و تو و آن که به تو ماند این چنین سیاحت کردن که من کنم نتوانید کردن، که شما را از چنین سیاحت کردن باز داشتن و آن راه بر شما ببسته، مگر که نیکبختیت یاری کند به جدا شدن از این یاران، و اکنون وقت آن جدا شدن نیست که وی را وقتی است معلوم که تو پیش از آن وقت جدا نتوانی شدن. خب روشنه، میگه که بله این گونه که من سیر آزادانه دارم و هیچ بندی بر پاهام نیست، یعنی به یک معنا اون ملک یا رسول ملک یا هر چیزی که مربوط به اون ساحت هستش، یعنی در مقام وجود فرشتگان، میگه خب بله این گونه که من سیاحت میکنم آزاد هستم، تو و هر که به تو ماند، یعنی همه کسانی که مثل تو هستند چنین چیزی برایشون امکان نداره. و البته ممکنه بخت یاری بکنه و گاهی از این یاران، از این یاران که البته در رساله حی ابن یقظان بیشتر باز شده، در واقع اون یاران همنشینان بد نفس هستن، خشم و شهوت، که خب همین خشم و شهوت هست که ما رو پابست دنیا کرده. اصلا خشم و شهوت اون بندهاییست که به پای ما گذاشته شده. پس اکنون ببیند به سیاحت کردنی آمیخته با آرام و نشستن، که گاهی سیاحت کنی و گاهی با آن یاران آمیزش کنی، و هر بار که نشاط سیاحت کردن کنی به نشاطی تمام و جد، من با تو همراهی کنم و تو از ایشان ببری، و هر بار که تو را آرزوی ایشان آید به نزدیک ایشان شوی و از من ببری، تا آنکه وقت آید که به تمامی از ایشان برگردی. خب میگه اگر خواستی، هرگاه که تو اشتیاقی داشتی به همراهی من، خب من همراهید میکنم، ولی هر وقت که مشتاق بودی به اون یارانی که به اونها باز بسته ای، مشتاق بودی به ورود دوباره به سرای طبیعت، خب من تو رو رها میکنم تا به اونجا برگردی. و اینکه خب این اشتیاق هایی که در ما ایجاد میشه که به کدوم طرف مشتاق باشیم، خب این البته نسبت به انسان ها متفاوت هست. برخی ها به هیچ وجه مشتاق نمیشن، مشتاق به همراه شدن با رسول نمیشن. به تعبیر رساله قربت غربیه، وقتی که پدر اون دو زندانی در چاه قیروان براشون نامه می نویسه، میگه شوقناکم فلم تشتاقو، ما شوق در شما ایجاد کردیم ولی شما مشتاق نشدید. بله، اما اگر ما شوق در شما ایجاد کنیم، شما رو برانگیزیم و شما هم مشتاق شوید، اون موقع امکان این همراهی وجود داره. ولی هرگاه که این اشتیاق از دل شما برود، این همراهی هم تمام خواهد شد. خب اما بحث بعدی، یعنی اون مؤخره‌ای که داره این رساله، به نظرم خود اون هم خیلی خوندنیست، خیلی جالبه. و بعضی از دوستان من از من درخواستن که صفت حضرت ملک بگوی و وصف زیبایی و شکوه او، و اگرچه بران نتوانیم رسید بعضی موجز بگوییم. گویی وقتی میگه این هم خیلی جالبه که ابن سینا میگه خب وقتی که من این حکایت رو نقل میکنم، دو تا واکنش مشخص وجود داره. خب یک واکنش مشخص این هست که خب اون رو برای ما توضیح بده، توصیف بکن اون چرا که دیدی. یعنی ممکن است کسانی همدلی داشته باشند، من رو باور بکنند و بعد بگن که خب اون عالمی رو که مشاهده کرده ای برای ما توصیف بکن. ولی توصیف این امکان نداره، دشوار نیست، دشواره، امکان پذیر نیست. اون چیزی رو که من دادم دیدم به زبان نمیاد. و البته در ادامه میگه گروه دیگری که نه، یک سر این رو منکر میشن. در ابتدا گویی که میخواد به کسانی که چنین تقاضایی دارن که خب اون چرا که دیدی برای ما توضیح بده. بعضی از دوستان خواستن که صفت حضرت ملک بگوی، وصف زیبایی و شکوه او، و اگر چه بر آن نتوانیم رسید بعضی اگرچه بر آن نتوانیم رسید بعضی موجز بگوید. میگه ولی ما نمیتونیم اون رو توصیف بکنیم، اما من اشاراتی میکنم، من در واقع به زبان بی زبانی نکاتی رو بیان میکنم. بدان که هرگاه در خاطر خود جمالی تصور کنید که هیچ زشتی با او نیامیزد و کمالی که هیچ نقص پیرامون او نگردد. اگه میخواید ببینید که او چی هست، یک زیبایی رو تصور کنید که هیچ زشتی نیست، چون ما هر زیبایی رو در این عالم در نظر بگیریم یک زشتی هم با او همراه است. حالا تصور کنید که زیبایی که هیچ زشتی با او نیست، هر کمالی رو که ما در عالم خودمون تصور میکنیم با یک نقصانی همراه دیگه. اما حالا شما کمال رو تصور کنید که هیچ نقصی پیرامون او نگرد. او را آنجا یابید که همه جمال ها به حقیقت او راست. پس اگر چنین کمال رو تصور کردید، چنین جمال رو تصور کردید، او همان است که شما می توانید در خیال خودتون صورت ببندید. گاه نیکویی همه روی است و گاه جود همه دست است. خب این تعبیر یه قدری دشوار هست ممکنه، و شاید این رو این ما رو من خود کربن هم ارجاع میده به حی ابن یغزان، که عبارت حی ابن یغزان هم خواهم خوند و بیشتر این رو توضیح میده. ولی تا اینجا اینه که گاه نیکویی همه روی است، یعنی وقتی که نیکویی اینجا به معنی جمال است، به معنی زیبایی است، که بخواد بگه که در به تعبیری این عبارت، حالا من عربیشو متاسفانه ندیدم ولی ظاهرا عربیش هم همین هستش، یعنی چنین عبارت چی بگم مبهمی است، اما یک معنا که براش میشه کرد این هست که اگر صحبت زیبایی باشه، اگر صحبت نیکویی باشه، تمامی نیکویی ها همه از اوست، و اگر بحث جود باشه، بحث بخشش باشه، همه بخشش ها اوست. پس تمام زیبایی های عالم زیبایی اوست، تمام کمالات عالم، تمام فیض های عالم هم فیض او هستش. اما اجازه بدید که برای اینکه این مطلب رو بیشتر روشن کنم، عبارتی از حی ابن یغزان رو که گویی دوباره ابن سینا همین مضمون رو بر اونجا تکرار کرده، من خدمتتون بخونم. گوید که ملک بیابانی تر است از ایشان. بیابانی تر یعنی مجرد تر، یعنی ناشناختنی تر. کلن این بحث ابن سینا در اینجا از مقوله چیزی است که ما اون رو تحت عنوان الهیات تنزیهی میفهمیم. بیابانی تر یعنی مجرد تر، نابتر، انتزاعی‌تر و دوردست‌تره. خب اون فرشته‌ای که با ابن سینا همراه شده میگه ملک از ما بیابانی‌تره، او از ما منزه‌تر و مجرد‌تر است. و هر که او را به اصلی باز خواند از راه بشد. هر کس که اون رو یک صفتی براش نسبت داد، یک مبنای یک اصلی خواست اون رو بفهمه، او بیراه شد، او گمراه شد. و هر که گفت که او را به ستایم به سزای وی جاش خواهید. خب کسی هم که بگه من اون رو میتونم توصیف کنم، جاش خواهی میکنه، بیهودگویی میکنه. از توانایی صفت کنندگان دور شد و از ماننده کردن او را به چیزی اندر گذشت. به هیچی نمیشه اون رو مانند کرد و هیچ کس طمع ندارد که او را به چیزی ماننده تواند کردن. او را اندام ها نیست پاره پاره، بلکه همه نیکویی روی ویند و جود دست وی. اینجا بود که گفتم که این عبارت رو در اونجا بهتر بیان شده که همه، یعنی هرچه که ما در این عالم میبینیم، هرچه زیبایی در این عالم میبینیم، این زیبایی روی اوست، نیکویی روی اوست، و هر فضل و کرم و جود و بخششی که در این عالم میبینیم جود دست وی. نیکویی وی بیفزاید بر همه نیکویی ها و کرم وی حقیر کند مر همه کرم ها. خب بعد این توضیحش رو، یعنی اون قسمت ایجابی رو که با کسانی که همدل هستن داره سخن میگه، اینجوری تکمیل میکنه که هر که خدمت او کرد سعادت ابد یافت و هر که از او اعراض کرد خسر دنیا و آخرش. خب روشنه. اما از طرف دیگر میگه خب کسانی هم هستن که وقتی که این داستان من رو میشنون، حکایت من رو میشنون، اینها طریق انکار در پیش میگیرن و اینها مخالفت میکنن، اصلا چنین چیزی رو امکان پذیر نمیدانن. و بسا دوستان که چون این قصه بشنود، گفت پندارم که تو را پری رنجه میدارد یا دیو در تو تصرف کرده است. به خدای که تو نپریدی، بلکه عقل تو پرید و تو را صید نکردند که خرد تو را صید کردند. آدمی هرگز کی پرید؟ مرغ هرگز کی سخن گفت؟ گویی که صفرا بر مزاج تو غالب شده است یا خشکی به دماغ تو راه یافته است. خب اینها وقتی که سخن ابن سینا رو میشنوند نوعا اینجوریه دیگه، یعنی ما وقتی که با چنین بیاناتی مطرح میشه، چنین سخنانی مطرح میشه در برابر کسانی که اهلیتش رو ندارن، در این حال دستخوش یک نوع جهل مرکب هم هستن. یعنی فقط این نیست که این حرفا رو نمیفهمن و بگن که ما نمیفهم، بلکه اینها دستخوش جهل مرکبن، یعنی خودشون رو فهمیده تر، داناتر احساس میکنن و وقتی که حرفی رو میشنون که براشون قابل فهم نیست، خودشون رو متهم به نفهمیدن، به ندانستن نمیکنن، بلکه سعی میکنن که این نفهمی رو، این نادانی رو تبیین بکنن، به این معنا که ضعف رو در طرف مقابل قرار میدن. میگن خب تو مشکلی داری، اینکه ما نمیفهمیم به دلیل این هست که تو حرفایی میزنی، مطالبی رو میگی که اینها اصلا حقیقت ندارن، اینها اصلا معقول نیستن، بنابراین اینکه تو چرا چنین حرفایی رو میزنی، اون وقت میخوان توجیه و تبیینش هم بکنن که خب یک عیب و علتی در تو وجود داره و این عیب و علت در ما نیست. و به نظرم یکی از قربت هایی که اهل معنا در این عالم به آن گرفتار هستن همین هست که با کسانی طرفن که نمیفهمن و در عین حال مدعی فهمیدنن و اونها رو متهم به نفهمیدن میکنن و تازه ناصح اونها هم میشن، اونها رو نصیحت میکنن. ببینید میگه گفتن که خب طیران آدمیت که ممکن نیست، آدمی که نمیتونه پرواز بکنه، پرندگان که نمیتونن سخن بگن، همین حرفایی که به راحتی هر کسی میتونه بزنه، پس اگر تو این حرفو میزنی یه عیب و علتی در تو هست. و این عیب و علت رو حالا جالبه که معمولا این رو از جنس جنون میدانن دیگه، یعنی این حرفا رو ما وقتی از زبان کسی میشنویم، خب اولین چیزی که به نظرمون میرسه اینی که یک جنونی به او دست داده. خب البته داخل پرانتزم بگم که واقعا خیلی بحث پیچیده و ظریف و دقیقه و ممکن است که واقعا ما تو زندگیمونم با آدم های مواجه بشیم که اینها مخبت هستن، آدم هایی هستن که حالا یک او از منظر اوهامشون حرف میزنن، ولی باید فرق بگذاریم. حالا اون بحثایی که من ترم پیش هم داشتم که به هر حال ما یه خیال صادق داریم، یه خیال کاذب داریم، یک وهم داریم، یه تخیل خلاق داریم. این چیزی که ابن سینا داره میگه تخیل خلاق ابن سیناست، ولی البته ممکن است انسانهای متوهمی هم باشند. بنابراین توجه داشته باشیم که خب اگر ابن سینا صحبت از طیران آدمیت میکنه، این نیست که خب پس دیگرانی هم که چنین حرفهایی زدن ازشون بپذیریم. خیلی باید محتاط بود. به هر حال یادم میاد یک خاطره اینجا به ذهنم اومد که سالها پیش من دانشجویی داشتم که در رشته ادیان و عرفان درس میخوند. میگفت که من برای همین تحقیقاتی که داشتم، بحث تجارب عرفانی بود، رفته بودم در یکی از تیمارستانها و به اون پزشکی که اونجا مسئول بود گفتم، خودم معرفی کردم که من درباره عرفان تحقیق میکنم و میخوام با اینا صحبت کنم. میگو بعد اون خندید، گفت اتفاقا خیلی خوبه، چون اینا هم همش حرفای شماها رو میزنن. بنابراین مرز بین فرزانگی و دیوانگی در اینجا به نظرم خیلی ظریفه. یعنی گاهی فرزانگان، فرزانهی مثل ابن سینا این حرف رو میزنه و گاهی ممکنه شبیه اینها یا به اصطلاح کاریکاتوری از این حرف رو، نمیتونم بگم شبیه اینها، کاریکاتور اینها رو ما از زبان دیوانگان بشنه. بنابراین کسانی که در اینجا در برابر سخن ابن سینا رو میشنون، فرزانگی ابن سینا رو نمیفهمن، او رو دیوانه میپندارن. و دیوانگی هم حالا جالبه که معمولا دو تبیین براش وجود داره، یک تبیین حالا میشه گفت متافیزیکی یا ماوراءطبیعی که مرسوم هست، که همونطور که میدونید دیوانه یعنی دیو زده، مجنون یعنی جن زده، که اون عامل این دیوانگی رو چیزی بیرون از جسم انسان و روان انسان میدانن. و یه تبیینی هم که خب همون زمان ابن سینا هم گویی بوده، امروز هم هست، که نه خب ممکنه که ما در واقع اینو اختلال عصبی باشه. ابن سینا به هر دو اشاره میکنه، ممکنه میگه که خب هر دو تبیین رو میتوانن برای این دیوانگی من داشته باشن. ببینید بسا دوستان که چون این قصه بشنود، گفت پندارم که تو را پری رنج می دارد یا دیو در تو تصرف کرده است. تو گفت که جن زده شدی، دیو زده شدی، که اونو بگیم پری رنج می دارد، مثلا بگیم مجنون، دیو در تو تصرف کرده، دیوانه، که البته فرقی نمی کنه. به خدای که تو نپریدی، بلکه عقل تو پرید و تو را سید نکردن که خرد تو را سید کردن. بس اگر اینجا تو رو سید کردن، خرد تو سید شده، نه اینکه خودت سید شده، سید صیادان شده باشی. و پریدن تو هم پریدن عقلت، نه پریدن خودت، که خب آدمی هرگز کی پرید، مرغ هرگز کی سخن گفت، گویی که صفرا بر مزاج تو غالب شده است. اون همون تبیین به اصطلاح طبیعی رو که عرض میکنم، یعنی که گفتن که نه، حالا ممکنه دیوم تو رو نزده باشه، ولی صفرا بر مزاج تو غالب شده که بر اساس طبیعیات قدیم هست، یا خشکی به دماغ تو رسیده، یا مغز تو دچار یبوست شده. و در واقع دستور عملهای پزشکی رو هم دادن که یا که باید که طبیخ افتیمون بخوری. یعنی در واقع اینجا یک نوع جوشانده است که از یک گیاهی که از انواع پیچک هست و یه زندگی انگلی هم داره، ولی مصرف دارویی داره، که خب جوشانده اون رو بخوری، به گرما بروی و آب گرم بر سر ریزی و روغن نیلوفر به کار داره. روغن نیلوفر هم در واقع یک روغنی است که از گیاه نیلوفر می گرفتن، مثل چیزی که حالا مثلا روغن بنفشه. خب اینها رو مصرف کنی و در طعامها تلطف کنی، غذات رو هم غذاهای نرم بخوری، به نوعی اون خشکی و اون یبوست رو از تو دور کنن و از بیداری دور باشی. و بخوابی. یعنی همین حالی که معمولا افرادی که چنین اختلالی داره امروزه بهشون قرص خواب میدن دیگه، که بیشتر خواب باشن و کمتر فکر کنن و اندیشه ها کم کنی که پیش از این عاقل و بخرد دیدیم. تو را و خدای بر ما گواه است که ما رنجوریم از جهت تو و از خللی که به تو راه یافته است. و دلسوزانه و مشفقانه هم این رو گفتن که اینجا کربن از این با طنز و طیبت در پایان رسالت و تیر یاد میکنه. بله اینجا خب ابن سینا به زبان طنز، اما اون موضعی رو که غالبا در مقابل این گونه بیانات وجود داره به زبان طنز این رو ابن سینا بیان میکنه. گویی که تا اینجا بحث این بود که طیران، به قول مولانا اینها میپرسیدن که طیران انسان ممکن نیست، پرواز انسان ممکن نیست، ولی ابن سینا حالا به تعبیر سعدی گفت طیران مرغ دیدی تو ز قید و بند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. بله طیران مرغ رو، پرواز مرغ رو دیدی، اما اگر از قید و بند شهوت بیرون بیایی طیران آدمیت رو هم میبینی. و تمام هم این مضمونی که در این رسالت و طیر هست و هم در حی ابن یقظان هست این هست که چگونه بتوانیم از قید و بند شهوت آزاد بشیم تا اون طیران آدمیت رو ببینیم. اما این نکته ای که در اینجا به نظرم بازم مهم هست با توجه به یکی از مضامین اصلی قربان، در حقیقت همون قربت اهل معنا هستش. قربت اهل معنا به طور کلی به این معناست که حرفشون فهمیده نمیشه و کسانی که حرف اونها رو نمیفهمن. این نکته خیلی دقیقه، یعنی اینکه به هر حال من ممکنه حرفی بزنم، من حالا من نوعی میگم، من که خودم در این حد نیستم، ولی کسی حرفی برای گفتن داشته باشه، حقایقی رو بدانه، ولی وقتی که این حقایق رو بیان میکنه کسانی که به مراتب فروتر از او هستن اصلا قدرت درک این رو ندارن، دست بالا رو میگیرن، خودشون رو در مقام بالاتر قرار میدن و تازه ناصح او میشن. شاید این موضوع در بحث قربت انبیا به طور کلی، قربت اولیا و به طور خاص در مورد امام علی که بیشتر ما تاریخ امام علی رو میدونیم و خوندیم کاملا مشهوده. ببینید امام علی خب داره عبارتی که انزلن الدهر حتی یقولون علی و معاویه، اینقدر روزگار منو پایین آورده تا جایی که میگن علی و معاویه، من و معاویه رو در کنار هم قرار میدن. ولی بعد جالب اینه که ای کاش به این اکتفا میکردن که میگفتن علی و معاویه، بلکه حتی برخی میگفتن به امام علی میگفتن که تو از معاویه یاد بگیر، یعنی اینکه ببین او چگونه حکومت داری میکنه، خب تو هم همون کارا رو بکن که در کار حکومت موفق باشی. که خب حالا اون جمله معروف امام که فرمود که بله او مکر میکنه، او حیله میکنه، و من اگر بخوام حیله بکنم لکنتو ادحل عرب، من اگر میخواستم که نیرنگ ببازم زیرکترین اعراب بودم. ولی به هر حال این نکته‌ای که ابن سینا در اینجا بیان میکنه میشه گفت که قربت اهل معناست و این بسیار میشه گفت که جانکاه هست، که چه بسا بسیاری از اینها بودند هستند در میان ما که سخنشون شنیده نمیشه و این فرزانگان رو هم جماعت به اصطلاح باری به هر جهت یا به تعبیر امام علی جماعت همجون رعا، اینها رو هم دیوانه میپندارن این فرزانگان رو. چون بسیار گفتن و چون اندک پذیرفتیم و بدترین سخنها آن است که زایع شود. میگه خب اونا هرچه گفتن ما نپذیرفتیم، یعنی تو پذیرفتنی هم نبود واقعا. و بدترین سخنها آن است که ضایع شود و بی اثر ماند. بله، اینکه سخنی که اثر نکنه، سخنی که شنیده نشه. و استعانت من با خدای است و هر کس که بدین که گفتیم اعتماد نکند نادان است. اما من پشتم به خدا گرمه، از خدا یاری میگیریم و هر کسی هم که اون چرا که من گفتم نپذیرد، اعتماد نکند به سخنهای من، او نادان است. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، که خب این آیه شریفه قرآن به این استناد میکنه که کسانی که ستم کردن به زودی خواهند دانست که به کدامین بازگشتگاه باز خواهند گشت. خب در اینجا رسالت و طیر به پایان میرسه. من خوشحالم از اینکه لااقل یه متن، ولو اینکه متن کوتاهی هم بود، ما در این طیر توانستیم این رو به پایان ببریم. ولی چند نکته در اینجا به نظرم چند نکته قابل تأمل وجود داره که خود کربن در ادامه ذیل عنوان از تمثیل ابن سینا تا حماسه عرفانی عطار این رو بیان میکنه. این که بحث تمثیل رسالت و طیر ابن سینا، خب همونطور که میدونید میشه گفت که یک نقطه عطف، یک شروع اساسی هست برای این گونه رساله ها در عالم اسلام ایرانی، که خب خیلی هم مهم هست و در واقع همون وجه حکایی، وجه روایی فرهنگ ما رو تشکیل میده. چند تا نکته به نظرم در این بحثی که کربن داره جالب توجه هست که باید من روی اینهای تأکیدی بکنم و بحثم رو درباره رسالت و طیر به پایان ببرم. کربن یک مقایسه میکنه بین رسالت و طیری که غزالی نوشته، یعنی امام محمد غزالی نوشته، و این رساله امام محمد غزالی رو جالب اینه که برادرش احمد غزالی هم به فارسی ترجمه کرده. رسالت و طیر غزالی رسالت و طیر کوتاهی هستش، ولی با اینکه اون هم عنوان رسالت و طیر داره، اما شباهتش با ابن سینا فقط گویی که شباهت در عنوان هست و استفاده است که او از مضمون پرنده میکنه. هیچ اشتراکی به لحاظ مضمون با بحثایی که میکنه، هیچ اشتراکی با رسالت و طیر ابن سینا نداره. حالا ممکنه شما بپرسید که خب مگه باید مثل رسالت و طیر ابن سینا میبود؟ و خب به هر حال اون هم خودش یک اثر اصیل و ابداعی است. این مهم نیست. بله همینطوره. اما اون چیزی که به لحاظ بحث ما و اون نگاهی که کربن در اینجا داره اهمیت داره، این هست که قبلا من فکر میکنم اشاره کردم که در این رساله های تمثیلی حکمت عارف، حکمت حکیم تبدیل به حکایت او میشه. و دقیقا اون چرا که حکیم هم در تعقل خودش و هم در مکاشفات خودش و اشراقات خودش، الهامات خودش یافته است، در قالب حکایت خودش بیان میکنه. یعنی همونطور که عرض کردم، علم الیقین و عین الیقین او تبدیل به حق الیقین میشه. در رسالت و طیر ابن سینا، خب این ماجرا ماجرای خودش هست، حکایت خودشه، ولی اگر حکمت مشرقی ابن سینا در نظر بگیریم، تمام بنیادهای یک چنین حکایتی در اونجا ریخته شده. و جالب اینه که غزالی هم وقتی که رسالت و طیر می نویسه، این رسالت و طیر به یک معنا حکایت خود غزالی است، حکایت نگاهی است که غزالی به عالم داره. و کاملا دو نوع جهان بینی متفاوت هستند، دو متفکر مسلمان هستند، دو فیلسوف مسلمان هستند، ولی وقتی که صادقانه میخوان خودشون رو حکایت بکنن، این حکایت ها تماما متفاوته. عرض کردم که هیچ وجه اشتراکی ندارن. اجازه بدید که یک مروری در رسالت و طیر غزالی داشته باشیم و من چند نکته رو فهرستوار عرض بکنم. ببینید، خب در صفحه 347 خود کربن یک گزارش و خلاصه ای از رسالت و طیر غزالی میده. خیلی عظیمی از پرندگان گرد آمده بودند. همه انواع و اقسام پرندگان در آن جماعت نماینده ای داشتند. پرندگان فکر کردند که باید پادشاهی داشته باشند و هیچ پرنده ای برای حکومت بر آنان شایسته تر از عنقا نبود. آنگاه بود که آنها دانستند که او رفته بود در جزیره دور و به کلی خارج از دسترس مقیم شود. اشتیاق شدید آنها و قوت تصمیمشان چنان بود که با این همه مصمم شدند تا او را بیابند، خیش را تحت حمایت او قرار دهند و در بارگاه او پذیرفته شوند. خب یقینا به آنها هشدار داده شد، بادیه های بیپایان، قله های مرتفع، بخارهای خفه کننده، گرم سیرها و سرد سیرها پیش روست. خب اینها رفتن این مسیر رو، حالا من خلاصه می کنم، به هر حال خیلی هاشون در راه مردن، خیلی هاشون عقب موندن، نتوانستن برن، تا بالاخره گروهی از اونها خودشون رو به محضر عنقا یا منظر که در واقع میشه گفت که لفظ عربی برای سیمرغ در زبان فارسی است که بعداً کسی مثل عطار در رسالت و طیر در منطقه طیر اون رو پرورده است. برها رفتن و در نهایت گروهی از اونها به محضر عنقا رسیدن. بله، کسانی که از گرم سیر بودن در سرد سیر جان باختن و کسانی هم که از سرد سیر بودن در گرم سیر تلف شدن. دیگرانی از پای در آمدن، طعمه مفلوک بادهای سخت و حوادثی شدند که گریبانگیرشان شد. در نهایت فقط گروه کوچکی به جزیره دوردست عنقا رسیدند. اما وقتی که به اونجا رسیدن با بی‌اعتنایی عنقا مواجه شدند و او گفت که خب من چه نیازی به شما دارم؟ با ایشان تحقیرآمیزترین بی‌اعتنایی رفتار شد. تسلیم یأس و شرم شدند، سرخورده و درمانده شدند. با یکدیگر گفتند بازگشتن با چندین ضعف مصلحت نیست، چرا که نیرویشان برای بازگشتن کفایت نمی کرد. ولی در واقع اونجا کاملا نومید شدند، هیچ توجهی به اونها نشد. برخلاف رسالت و تیر که وقتی به محضر ملک رسیدن گفت که چگونه با ما برخورد کرد. زمانی که از اندو و نومیدی به جان آمده بودن، پیام دیگری به آنان رسید: نومید مشوید. این آیه شریفه قرآن هستش که زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی شود. اگر کمال استقنا و عزت ملک موجب رد است، جمال کرم اقتضای سماحت و قبول می کند. چون شما اندازه عجز خود از معرفت قدر ما شناختید، لایق کرم ماست که شما را در خانه کرم و نعم خود پناه دهیم. هر کس به عدم استحقاق خیش آگاهی یابد، ملک عنقا او را ندیم و جلیس خود کند. خب پس بعد از اینکه نومید شدند و دیگر هیچ توقعی نداشتند، او وقت عنقا لطف کرد در حق اونها، بر اونها رحمت آورد و گفت که در اینجا بمانید. اینکه به عجز خودتون اعتراف کرده اید، این کافی است برای اینکه ما شما رو بپذیریم. مرغان که بعد از آن یأس و رنج به آرامش و سکون و شادی رسیده بودند، از سرنوشت یارانشان که در مسیر جان دادن و هرگز به مقصد نرسیدن جویا شدن. پاسخ شنیدن که بدانید، که بازم آیه شریفه، که هر کس به قصد مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانهش به در آید، سپس مرگش در رسد، پا پاداش او قطعا بر خداست و کسانی را که در راه خدا کشته شدند، کشته می شوند، مرده نخوانید بلکه زنده است. خب عبارتی که کوربن در مقام مقایسه این دو تمثیل داره می خونم و بعد من نکاتی رو که عرض کردم توضیح می دم. ظاهرا تنها وجه اشتراک تمثیل ابن سینا و تمثیل غزالی رمز پرنده و مضمون رفتن پادشاه پرندگان به زیارت پادشاه است. در غزالی نه آن پرده اولیه و سالکانه را که حاکی از نجات است می‌یابیم و نه جزئیات مراحل عروج از آسمانی به آسمان دیگر را، و بالاتر از همه این که پرده اصلی تمثیل غزالی حکایت تجربه مخصوصاً متفاوت است. در اینجا نه از سرور بازگشت به خانواده ملکوتی نشانی دیده می شود و نه از پذیرش مهرآمیز پادشاه که از پرندگان می خواهد رنجهایشان را برایش روایت کنند و آنها را نه به تنهایی بلکه در همراهی رسول خیش باز پس می فرستند. ببینید اون سیری که در رسالت و طیر وجود داره خب یک سیر سالکانه است و یه نکته‌ای که به نظرم به لحاظ نوشته های کوربن خیلی مهم هست، در واقع دو نوع خداشناسی در اینجا وجود داره، یعنی یا دو فهم از توحید وجود داره. یکی از کتاب های کوربن هست کتاب پارادوکس های یکتا پرستی، پارادوکس های مونوتئیزم. در حقیقت اون رساله رو کوربن در نقد نگاه امثال غزالی به توحید نوشته. این که ما فکر میکنیم که انسانها تمامی به تمامی یکسان هستند و رابطه شون هم با خداوند رابطه یک جمع کثیر با یک فرد واحد است. یعنی یک خدای توحید رو ما اینجوری در نظر میگیریم، یک خدای واحد که رابطه یکسان با میلیاردها انسان، با میلیاردها فرد بشر برقرار میکنه. در رسالت و طیر غزالی این نوع نگاه رو میبینیم، در صورتی که ایشون میخواد بگه که نه، رابطه ای که در توحید مورد نظر هست به معنی رابطه یک در یک هستش، نه یک به علاوه ان. توحید غزالی از این جنس هست که یک خدا به علاوه ان انسان، بی نهایت انسان. نه، رابطه ای که در اینجا مورد نظر در رسالت و طیر ابن سینا رابطه یک ضرب در یک، همون چیزی که اصطلاحاً ازش به رابطه الان وید الان تعبیر میشه، رابطه متوحد با احد، رابطه فرد با فرد مطلق. خب این کلیت رساله است، ولی بعد چند تا نکته که یکی این که در واقع در رساله غزالی مرغان برخورد تحقیرآمیز باشون میشه، یعنی گویی که ابتدا از اونها تماما سلب شخصیت میشه، عزت اونها گرفته میشه و اونها هم به این اعتراف میکنن که خب ما اصلا شأنی نداریم، چیزی نیستیم. در یک رابطه زاهدانه با خداوند همین جوری هستش دیگه، یعنی تماما از جانب ما فقر و نیاز و حقارت و از جانب خداوند عزت و استغنا. بنابراین اگر یک طرف تماما نیازه و طرف دیگر تماما استغنا هست، ارتباطی بین اینها برقرار نمیشه. اگر ارتباطی برقرار بشه، این ارتباط فقط از سر لطفه، نه از سر مهره. در اینجا معنی نداره که بگیم که ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. نه، او هیچ اشتیاقی در این نگاه غزالی، خداوند هیچ اشتیاقی به ما نداره، اصلا ما چیزی نیستیم که او بخواد به ما مشتاق باشه. در واقع در این نگاه به تعبیر قرآن کریم یحبهم و یحبونه معنا نداره. در قرآن کریم می فرماید که خداوند آنها را دوست دارد و آنها خدا را دوست دارند. یعنی ابتدا خداوند دوست داره، یعنی خداوند به ما مشتاقه و چون او به ما مشتاقه ما مشتاق او میشویم. یعنی در واقع ابتکار عمل در اینجا از آن خداونده، او رشته دوستی رو میجنباند و بعد دوستی بین انسان و خدا برقرار میشه. ولی در این نوع نگاه اساسا هیچ سنخیتی بین ما و خداوند وجود نداره، بنابراین رابطه‌ای برقرار نمیشه. یا لااقل اگر رابطه‌ای برقرار بشه، اون رابطه از سر لطف نه از سر مهر. اما در رسالت و طیر ابن سینا این رابطه رابطه از سر مهر. نکته دیگر این که در رسالت و طیر غزالی اساسا اینهایی که حرکت کردن و به طرف عنقا رفتن و خواستن عنقا رو پیدا بکنن، برای اینا اصلا چیزی به نام نجات از طبیعت، نجات از عالمی که در آن گرفتار شدن مطرح نبود، بلکه اصلا مضمون نجات مطرح نمیشه، مضمون باز کردن بندها از پا وجود نداره. به تعبیر دیگر اصلا اساسا در اینجا قدرت قربت آگاهی مطرح نیست، مثلا پرندگان متوجه این قربتشون نیستن و چون متوجه این قربت نیستن، بنابراین همه اونها یکسان هستن. یعنی اینجوری نیست که از میان پرندگان کسانی این کار رو بکنن، چون ابن سینا گفت که ما کثیری بودیم که در بند بودیم و بعد من متوجه شدم از میان اونها، از اون به اصطلاح کسانی که در دام بودن، من متوجه شدم که باید از این دام خودم رو خلاص بکنم و با اون یاران، با اون دوستان آسمانی دوباره پیوند دوستی برقرار کنم و از اونها کمک بگیرم. ولی اینجا اصلا مضمون نجات توجه به قربت مطرح نیست. ولی اگر مضمون نجات مطرح نباشه، پس مسئله اونها پیدا کردن پادشاه هستش، رسیدن به محضر پادشاه هست. و البته وقتی هم که به اونجا میرسن، دیگر بحث بازگشتشون هم به دنیا مطرح نیست. گویی که در غزالی چیزی تحت عنوان زنده مردن یا مرگ اختیاری در اون رساله هم وجود نداره و عرض کردم که غزالی فقط میخواد اون رابطه یکسان میان همه بندگان به عنوان یک جمع کثیر به در کنار خداوند رو تبیین کنه و دقیقا با همون معادله ریاضی که عرض کردم اگه بیان کنیم، باید بگیم یک به علاوه یک. و این وقتی که چیزی به چیزی اضافه میشه، در اونجا وحدتی اتفاق نمیفته، فقط یک مجموعه هست در کنار هم، مجموعه از انسانها، مجموعه کثیری از انسانها در کنار خدای یگانه. ولی وقتی که این سالکان که البته همه انسانها نبودن، گزیده انسانها بودن، انسانهای قربت آگاه بودن که به دنبال باز کردن بند از پاشون هستن، اینها به نزد ملک میرن، اونجا همون رابطه که عرض کردم از نوع رابطه یک ضربه در یک ایجاد میشه و البته این یک حاصل جدیدی خواهد داشت، یعنی اتفاق جدیدی میفته و یک نوع وصال اتفاق میفته که این وصال، وصال فرد هست با فرد مطلق، در صورتی که در رسالت و طیر غزالی چنین چیزی معنا نداره. من امروز دیگه فکر میکنم نرسم، اما انشالله جلسه بعد یک، حالا در ابتدای جلسه یک توضیحی هم، یک مقایسه‌ای هم بین رسالت و طیر ابن سینا و منطق و طیر عطار خواهم کرد و بعد از اون به تمثیل سلامان و ابصال میپردازم که اگر بخوایم نظم تعلیمی رو رعایت بکنیم، خب رسالت و طیر آسان‌تر از همه اونها، آسان‌تر از دو رساله هست و در از اون دو رساله هم فکر میکنم، یا از اون دو حکایت هم، حکایت سلامان و ابصال آسان‌تر باشه، اون رو هم عرض میکنم و امیدوارم که بتوانم به حی ابن یقظان هم برسم. خب من عرایزم در اینجا تمام هست و اگر دوستان را نکته ای دارن من در خدمتشون هستم، بفرمایید.
سلام استاد،
سلام خانم برومندان، حالتون خوبه انشالله؟
مرسی. طاعات و عبادات قبول باشه. خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید
خواهش
خدمتتون
میکنم.
میشم، که امکانش هست یکم در مورد صورت و ماده توضیح بدیم؟
خب البته آره، یه جوری من اشاره داشتم در بحثم صورت و ماده. چشم، ببینید ما وقتی که این صورت و ماده اصلش به فلسفه ارسطو برمیگرده، یعنی ارسطو این بحث رو مطرح میکنه، در فلسفه مشائیان هست و به طور کلی میشه گفت که در مباحث مختلف هم استفاده شده دیگه، اما اصل حرف ارسطو اینه که میخواد جسم رو توضیح بده، یعنی همین اجسامی که ما در مقابل خودمون میابیم، میگه که این اجسام یک مابه الاشتراکی دارن، یک مابه الامتیازی، یعنی همشون در یک چیزی با هم مشترکن ولی در یک چیزی از همدیگه متمایز میشن. خب اون مابه الاشتراکشون رو بهش میگه ماده، ولی مابه الامتیازشون صورت هست، منتها صورت هم به معنای شکل نگیرید، یعنی به معنای شکل ظاهری که یک شی داره نگیرید. پس استدلال اینه که وقتی که یک جسمی تشکیل میشه یک ماده اولیه‌ای هست و این ماده اولیه خب یک امر عامه، این تمامی اجسام در اون ماده اولیه مشترکن، ولی چجوری میشه که مثلا یکی میشه انسان، یکی میشه اسب، یکی میشه شمشیر، یکی میشه تبر، از همون ماده اولیه چجوری اینا شکل میگیره؟ اونجاست که این بحث رو مطرح میکنه که شیئیت شیء به صورتش هست، به واسطه صورتش هست، و صورت در حقیقت به معنی فعلیت ماده است، تحقق ماده است. اون ماده که هیولا باشه یک امر مبهمه از خودش، یعنی شما نمی توانید اون رو به عنوان چیز خاصی بشناسید، ولی وقتی که صورت روی اون قرار میگیره، صورت بر اون وارد میشه، تبدیل میشه به یک جسم مشخصی، تبدیل میشه به یک موجود مشخصی و کارکرد خاص خودش رو داره. سلامت باشید. هیولا رو اینو توجه بکنید، هیولا به معنی یعنی معرب هیله یونانی هستش، یعنی با این هیولایی که ما تو زبان فارسی به کار میبریم این فقط مشترک لفظیه، هیله یونانی به معنی ماده اولیه، یعنی ماده اولا به اصطلاح. منتها تو زبان عربی هیله رو که معرب کردن بهش گفتن هیولا، با اون هیولا به معنای موجود وحشتناکی که ما میگیم تو زبان خودمون هیچ ارتباطی نداره. در واقع ماده و صورت همینه و آره، اگه وقت ممکنه ما در فضاهای مختلف که میبریم، در جاهای مختلف که میبریم، خب یک به اصطلاح گستردگی در معناشون ایجاد بشه. میشه گفت که بله، وقتی که میگیم صورت و محتوا هم برگرفته از همین صورت و ماده هستش. آره، ممکن میدونید که این اصطلاحات وقتی توی کانتکس های مختلف میرن، در مثلا از زبان افراد مختلف با مقاصد مختلف مطرح میشن، ممکنه معناشون تا حدی متفاوت باشه، ولی فکر میکنم که پایه اصلی بس اینیست که عرض کردم خدمتتون.
تشکر میکنم. فقط میخواستم بدونم که ارتباط با مایسر و به شیء که توی آثار حکیم عرفانی مطرح میشه، این جایگاهش کجا میتونه باشه؟
نه، اون در واقع یه بحثی درباره نور، ما یظهر و بهشی، حالا اینو اگه بگید کجا دیدید شاید من بهتر بتونم، یعنی بیشتر دارید ما یظهر و بهشی معمولا درباره نور میگن، میگن نور چیزیست که شی به واسطه اون آشکار میشه. اما
استاد توی همین بحث صورت و معنی هست که مثلا میگه صورت توی مقابل ماده هست و بعد اشاره کنی که عرفا این عبارت رو به کار میبرن در مقابل و اونو قرار میدن در مقابل معنی و مضمون.
ببینم شاید مثلا منظور اینه که مایظهر بهشه یعنی در واقع همون صورت اون چیزیه که عرض کردم که شی رو ماده رو از ابهام خارج میکنه، یعنی مثلا ماده تا صورت انسانی بر اون وارد نشده باشه این رو ما نمیدانیم که این ماده انسان است یا غیر انسان، اصلا چیزی نیست هنوز، ولی وقتی که صورت به اون تعلق میگیره اون انسان بودنش رو آشکار میکنه. فکر میکنم به این معنا باشه.
بله بسیاری
سلامت باشید، ممنونم. خانم رئیس زاده شما رو هم باز کردم، میتونید صحبت بفرمایید.
سلام
خانم رئیس زاده،
وقت بخیر. خوب هستید؟
سلامت باشید، ممنونم.
عیدتونم پیشاپیش مبارک.
برای شما هم مبارک
دوباره
باشه.
دوباره به من دادید.
سلامت باشید.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم. در کتاب تفسیرهای عرفانی ما دقیقا، من از یک کتاب اینا رو نوشتم، قربان میگه که منبع نخستین و تبیین نهایی در واقع تعبیل تمثیل ها خود ابن سینا و تجربه باطنی اون هست. میگه به تعبیر بهتر این تجربه میتونه برای ما روشن بکنه که در واقع به تعبیر بهتر این تجربه میتواند برای ما روشن شود بدین صورت که به ما القا کنند که مجموعی از رمزها از همان نورا پیرامونان گرد بیاریم. و بعد میگه که اصلا در واقع یک ترجمه یا تفسیر نشون میده که اون کتاب در نفوس دیگه چگونه زیسته شده. من اینها رو از روی کتاب در واقع
بله.
اینها از متن خود کتاب هستن. حالا من به عنوان یک دانشجو میخوام یک مقاله دانشگاهی بنویسم. خب حالا این راه رو بر من میبنده دیگه این نوع تعبیر، یعنی من هر نوع توسط روش های علمی پوزیتیویستی رو اگر در حق این مثلا تمثیل های ابن سینا بیام در واقع روا بدونم، راه خطایی رو رفتم. آیا این راه رو بر تحقیقات علمی به معنی پوزیتیویستی نمی بنده؟
ببینید بله، این که حالا قربان اونجا میخواد بگی که آقا این رمزها، رمزهایی که ابن سینا بیان میکنه همونطور که شما هم به دقت خوندید، میگه که اینا رو بگید از کجا آورده. میگه این تجربه زیسته شده خود ابن سینا هستش. من وقتی که دارم تجربه زیسته شده خودم رو بیان میکنم که دیگه از جایی نیاوردم، وقتی که دارم تجربیات دیگران، یافته های دیگران رو بیان میکنم، خب شما به دنبال این میگردید که اون دیگران این حرفا رو در کجا گفتند، ولی من منبع این حرفا خود ابن سینا هستش. به قول بایزید بسطامی گفت که شما حرفاتون رو، یعنی خطاب به دیگرانی که در مقابل او بودن و این با این عالم آشنا نبودن، میگفت که شما حرفاتون رو از مرده میگیرید، مرده از مرده میگیره، ولی من حرفام رو از حی لایموت میگیرم. یعنی شما مثلا میگید که کی این حرفو گفته، میرید تو تاریخ میگردید میگید فلان کس گفته، اون از کجا گفته، اونم از کس دیگری گفته. خب این گویی که ما داریم حرفامون رو، من زنده دارم و حرفام رو از یک مرده میگیرم. ولی کسی مثل بایزید میگه من از حی لایموت میگیرم، الان من این حرفم رو از کسی میزنم که خود زنده است. یعنی چی؟ یعنی در واقع در اون حضوری که خداوند برای من داره، من سخن خداوند رو دارم بیان میکنم به اصطلاح. اما حالا بحث اینه که خب اینجا ما باید توجه داشته باشیم که با یک ساحتی از بحث، با یک نوعی از بحث مواجه هستیم که نمیتوان این رو واقعا به هر روشی بیان کرد. یعنی شما اگه به روش تاریخی، به روش پوزیتیویستی بیایید مثلا بخواید این رو توضیح بدید، دقیقا همون مواجهه‌ای که ابن سینا با اون گروه دوم داره، که خب اونا وقتی میخوان توضیح بدن، تبیین بکنن با روش‌های پوزیتیویستی، باید بگیم که آدمی که مجنونه این حرفها رو میزنه. در این حال اینجوری نیست که تنها روش ما روش پوزیتیویستی باشه یا روش مثلا تاریخی محض باشه. به هر حال هر کدوم از جنس بحث ها روش خاص خودشون رو هم اقتضا میکنه. به همین دلیل کوربن میگه مثلا من اینها رو دارم با روش هرمنوتیکی برای شما تفسیر میکنم. تو همون کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی هم میگه. حالا توی روش هرمنوتیکی کسی میتواند حرف ابن سینا رو بفهمه که به نوعی دوباره اون تجربه ابن سینا رو تجربه کند، اون تجربه زیسته ابن سینا رو او نیز بزید به اصطلاح، و در اون افقی که ابن سینا در اون قرار گرفته قرار بگیره، و خواننده او هم، کسی هم که با او همراهی میکنه، به نوعی میشه گفت که از جز اون گروه اول هستش که این تقاضا رو از ابن سینا دارن که خب اون چیزی رو که دیدی برای ما باز بگو. اونم میگه این مقدارش رو که میشه باز گفت باز میگم، ولی این رو هم در قالب همین رمزها بیان میکنه. پس ما او وقت با اون گروه اولی که حرفمون میفهمن، البته باید به روشی سخن بگیم که اون روش در اینجا کارایی داره، ولی به نظرم با یک روش، حالا به تعبیر شما پوزیتیویستی، به تعبیر دیگر تاریخی محض، ما به هیچ وجه نمیتوانیم اینها رو بفهمیم و چنین تلاش هایی هم به جایی نمیرسه. یعنی اون موقع اتفاقا کسانی با ابن سینا این کار رو کردن قبل از کوربن، که مثلا نهایتا میگن که خب ابن سینا اینجا یک رمان نوشته، و اگر اون رو یک رمان در نظر بگیریم هیچ ارزشی نداره کار ابن سینا، مثل بسیاری از حکایت هایی که مثلا ممکنه در فرهنگ عامیانه وجود داشته باشه، اینم یه حکایتی در فرهنگ عامیانه هست. اما خب اینو چجوری میتوانیم بگیم که تجربه حکیمی مثل ابن سیناست وقتی با این نوع روش مواجه میشیم؟ متأسفانه این روش هم یه روشی نیست که حالا در دنیای ما البته سخت با این روش کار کردن و همیشه دشوار بوده، نه اینکه امروز دشوار بوده، تو زمان ابن سینا هم خودش میگه که دشوار بوده، ولی به هر حال اینقدر این روش قابلیت داره، توانایی داره، اینقدر مخاطبان برای این روش هست که ما میبینیم در طول تاریخ چنین نگرشی که حالا به اعتقاد ابن سینا نگرش حقیقی هستش و انسانها رو باید تا اونجا که ممکنه در این مسیر قرار داد، خب این روش دوام آورد. اگر دوستان دیگر فرمایشی نداشته باشند، من با اجازهتون بحثم رو تمام می‌کنم.